بفرمایید. بله خب بیان اولش بله یه بحثی است. اگر ملازمه قطعیه باشد به نحو ملازمه قطعیه یمکن لاحرج اثبات کنه او، یعنی لاحرج رو برداره بعد زمیمه کنیم یک دلیل عقلی رو که حالا اون نیست پس این است، اگه ملازمه قطعیه باشد. اما در مواردی که ملازمه قطعیه نباشه نه. حالا توضیح بیشتری انشالله اگر مناسب شد در این زمینه توضیح خواهم داد که بالاخره چه کار میکنه، چون یکی از آقایم یه اشکال دیگه ای کرد که یه مقداری اجمال داره مسئله، فرصتی بشه توضیح خواهم داد که انشالله نه ملازمه نیستش. حالا بعد توضیح بدید من استفاده میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و غنوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. کلام در این بود که برخی از علما فتوا دادند معاملات سبی در محقرات نافذ است مطلقا ولو بدون اذن ولی، فعدلی تمسک کرده اند. دلیل دوم که مرحوم محقق سبزواری و حضرت امام قدس الله روحه الزکیه به این دلیل تمسک کرده اند سیره بود. دیروز توضیح دادیم که مخصص عمومات میشه. عرض میکنیم که مراد از این سیره لا محال یا سیره اقلاس یا سیره متشرعه. سیره اقلا محتاج است به امضا شارع، ولو این امضا از عدم الردع استفاده بشه. در ما نحن فی با وجود اطلاقاتی مثل رفع القلم عن السبی، با وجود روایاتی مثل عدم جواز امر سبی مطلقا، و با وجود کلمات اصحاب که بعدن اشاره می کنیم در ذیل همین بحث، امضای این سیره اقلا شرعاً قابل اثبات نیست، بلکه این اطلاقات حتی محقرات رو هم شامل می شود. که معاملات سبی در اونها هم ممضا نیست. بنابراین اگر مقصود سیره اقلاست که دلیل بر امضا نداریم، و اگر مقصود از سیره متشرع است، خب سیره متشرع باید به نحوی قابل اثبات باشد که این سیره در حقیقت منشأش به شارع مقدس برگرده. چگونه مدعیان سیره اثبات میکنن که این سیره متشرعه ثبات و پایداریش تا زمان شارع چنین بوده است و متشرع بما هم متشرع در محقرات سبی ممیزشون بدون اذن ولی تصرفات نافذه داشته، در حالی که ما میبینیم کلمات علما در این باب قبل از محقق سبزواری به شکلی است که نافی این سیره است، نه مثبت آن. مثلا کلام مرحوم علامه رو در تذکره در کتاب الحج ملاحظه کنی، ایشون می‌فرماید از سبیل محجور علیه بالنص والاجماع کان ممیزن ام لا فی جمیع تصرفات الا مستثنی، که عبادتیهی و اسلامیهی و احرامیهی و تدبیریهی و وصیتیهی و ایصال الهدیه و اذنه فی الدخول علی خلاف فی ذلک مرحوم علامه اون مواردی که تصرفات سبی ممضا هست و استثناء شده است یک به یک در مقام احصا و شمارش است، حتی اذن دخول در منزل رو به عنوان یکی از مستثنیات می شمارد، که در این حد توجه داره که حالا اگر نظرشون اینه به نص و اجماع، که حالا اجماع شما اشکال کردیم قبلا، ایشون میگه به نص و اجماع تصرفات سبی ممضا نیست، چه ممیز چه غیر ممیز، در جمیع تصرفات الا مستثنی داره، مستثنی رو میشماره، حتی در این حد توجه داره که اگه در منزلی شما در زدید، سبی آمد در باز کرد گفت بفرمایید، میتونید بفرمایید یا نمیتونید بفرمایید، میگه اذن دخول هم در اذن دخول عرض کنم که قول سبی نافذه، کلام سبی نافذه، علا خلاف فی ذلک، تازه در اذن دخول هم اختلاف، بعضی میگن نخیر اذن دخول که به نظر ما حالا در اون نکته دوم که افعال سبی باشه ما اشاره میکنیم ذیل این بس توضیحش خواهیم داد که اون اذن دخولم ظاهر حال اذن دخول سبی به ما هو اذن دخول فایده نداره. بالاخره حالا مرحوم علامه در مقام استقصاء تک تک این موارد است، اگر سیره متشرعه می داشتیم که معاملات سبی در محقرات نافذ هست، و لابد این سیره در زمان علامه هم بوده است دیگه، هیچ اشاره‌ای در بین مستثنیات به نفوذ معاملات سبی در محقرات نمی شود. ممکنه یه وقت اگه دلیل بر این معنا دلیل لفظی می بود می گفتیم یا علامه و دیگران ازش غفلت کردن یا مفادش قبول نداشتن، اما اگر ادعای سیره متشرعه بر امری می شود، سیره متشرعه این است که فی کل زمان این عمل در بین متشرعه شایع و زایع است، اگر چنین می بود از چشم علامه و دیگران که در مقام احصاء مستثنیات بودن این مطلب به دور نبود. از این که میبینیم اشاره به این مورد در مزانش نشده است، روشن می شود که ادعای قیام سیره در این مورد، ادعای قابل اثباتی نمی باشد. بنابراین کلام حضرت امام در تحریر که فرمودن و این کان صحتو فلیسیره ازا کان ممیزن مما جرت علیه السیره لا تخلو من وجه و قوت، به نظر ما صحیح نیست. امام زمینی که می‌فرمایند معاملات سبی نافذ نیست مطلقا، بعد یه قیدی می‌زنند وین کان صحت و فلیسیره، اگرچه صحت نفوذ معاملات سبی در اشیای یسیره و محقره اگر سبی ممیز باشد، چون جرت علیه سیره لا تخلو من وجه و قوته، چون سیره بر این معنا قائمه خالی از وجه و قوت نیست، چه سیره مقصوده؟ اگه سیره یک غلاص امضا میخواد، امضا رو بیارید. با وجود اون عموماتی که نفی میکند، دلیل مثبت شما که سیره اغلا امضا شده در محقرات چیه؟ اگه مقصودتون سیره متشرع است، خب سیره متشرع باید شایع و ضایع باشه در بین متشرع. خب اگه همچه سیره است، چرا علامه، چرا دیگران که در مقام مستثنیات بودن نگفتن در محقرات هم سیره بر این معنا قائم است؟ یا حداقل اشاره کنن علی قول سیره در محقرات هم قائم استش. ابدا اشاره‌ای در کلمات علما به این سیره نمی شود، ادعای این سیره دیگه خیلی قابل اثبات نخواهد بود. خدا خیرتون بده، اگه همچی چیزی رو ادعا کنید یعنی قابل اثبات باشه که باریکلا به شما، از کجا که در مرعا و منظر معصوم، کجا یه مورد بیارید در مرعا و منظر معصوم سبیعی رفته است، محقری خریده است، معصوم هم چی نفرمودن؟ کجا؟ کجا؟ چجور بوده بالاخره کجا؟ این روند قابل استصحاب قهقرایی به قول آقا نداره، همین بوده است. مد دلیل علیه که همین بوده است؟ به چه دلیل؟ شما ببینید از ربع قرن گذشته تا الان در شیوه اعمال و رفتار مردم چقدر تغییرات پیدا می شود، چجور فرهنگ سازی های جدید می شود. این فرهنگ سازی های جدید در خیلی از موارد نگاه کنید، ادعای سیره اگر بخواد بشه خیلی باید بالاخره یه قرائنی برش باشد و چنین و چنان. و لذا در بحثی که ما میگیم عقد نمیخواد، اگه تمسک به سیره میشود، قرائن مختلف، روایات مختلف بیاریم که هدیه در خانه معصومین آمده، عقد نبوده، چنین بوده، چنان بوده، به صرف فعل بوده است. می آمده عسل رو به غلام حضرت می داده، می گفته آقا فرستادن برای آقای رو به آقا بدید، غلام می برده، نه عقدی بوده نه چنین، تارتن اطمینان پیدا می کنیم. اما از کجا بالاخره چجور که در مرعا و منظر معصومین بوده است، بعد در جنبندی به بحث عسر و حرج می رسیم. ممکنه همه اینا با اذن بوده، چون از کجا؟ اگر ما که ثابت کردیم با اذن تصرفات سبی ممزاست، اگر پدری بیاد اذن بده بگه آقا تا 1000 تومان بچه‌م عیبی نداره، بره بالاخره خرید کنه، تا مقدار 1000 تومان برای خودش خرید کنه، با یک اذن همه مشکلات حل. از کجا نتیجه میگیریم سیره متشرعه قائم بوده، بدون اذن میرفتن این کار رو میکردن و بعدم نافذ بوده است؟ این ادعاش ادعای اگر همچه سیره می بود عرض کردم علامه که در مقام استقصاءت اذن دخول رو می شماره علا خلاف انفیزاره، که اگر همچی باشه نمیگه در محقرات هم جز مستثنیات است به حکم سیره، یا حداقل نمیگه علا خلاف انفیزاره که در محقرات هم چه بحثی هست. هیچ کدوم از قدما در وقتی استقصاء مستثنیات میکنن قبل از فیض کاشانی تفسیر بین محقرات و غیر محقرات نگفتن. چجور سیره قائم بوده است که این سیره بالاخره هیچ اشاره در کلمات بهش نشده، وای که در مقام استقصاء دلیلم بودن علما و بزرگان. لذا خیلی بعیده. دلیل سوم برای این که در محقرات معاملات سبی نافذ است، تمسک به روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب باب البینات جزء ششم حدیث 55 صفحه 251 آورده است. حدیث این است، سند و متنش: حسین بن سعید عن صفوان عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن شهادت سبی و المملوک فقال على قدرها يوم اشهد. بعد تأمل کنید ببینید این فراز از روایت جور دیگه میشه خوند، به شکل دیگه میشه خوند، چه جور معناش کنید: تجوز فی امر دون ولا تجوز فی الامر الكثير. طریق مرحوم شیخ به حسین ابن سعید اهوازی صحیح است. خود حسین ابن سعید هم که در سند بیش از 5000 روایت آمده است، از اجلاء روات ثقات است بلا شک. صفوان و ابن بکیر هم در وثاقتشون شکی نیست. عبید ابن زراره هم ثقتون عینون لا لبس فیه ولا شک، کلام نجاشی است. بنابراین روایت از نظر سند معتبر و قابل استناد است. در پرانتز، ولو حالا ارتباطی به این روایت نداره دیگه، اما مناسبه حالا دوستانم تحقیق بکنن، عبید ابن زراره روایات مستقلی هم مرحوم شیخ صدوق و دیگران بهش دارن. مثلا شیخ صدوق تو من لایحضر میگه سأل عبید بن زراره عن صادق علیه السلام قال عبید بن زراره کذا، مرحوم شیخ هم ممکنه، حالا الان نمیدونم، ولی در تهذیب مستقل داشته باشه، ولی طریق داره. در طریق مرحوم شیخ صدوق به عبید بن زراره و طریق مرحوم شیخ طوسی یه تأملاتی هست که برمیگرده به بحث کامل الزیاره ابن قولوه. من یه تأمل رو اشاره میکنم، طریق مرحوم شیخ رو، شیخ طوسی رو به عرض کنم عبید بن زراره شما بررسی کنید ببینید مشکل داره مشکل نداره. یه وقتایی عرض میکردم که خدمت بعضی از بزرگان از تلامزه مرحوم آقای خویی، بنده سالهاست این نکتر مرحوم آیت الله آقای آمیز علی آقای فلسفی در مشهد رحمت الله علیه و قدس الله روح و زکیه، من عرض کردم که به نظر من بقای بر تقلید آقای خویی مقدار دوچار اشکاله از نظر فنی. اشکالش هم این است که مرحوم آقای خویی از تا برهه از زمان اسناد کامل زیاره را قبول داشتند، طبق اسناد کامل زیاره فتوا دادند، فتاوایی دادند، در اواخر عمرشون از اسناد کامل زیاره برگشتند. از اسناد کامل زیاره برگشتشون باعث می شود که برگشت از فتوا در مواردی داشته باشند. ما رساله ایشون وقتی جلومون می ذاریم علم اجمالی داریم که کسی که این رساله رو فتوا داده است اجمالا میدانیم از قسمتی از فتاوای خودش از این رساله برگشته است، اما کدوماست نمیدونیم، برگشت چجوری بوده نمیدونیم. علم اجمالی اطراف شبهه محصوره، باید احتیاط کرد، احتیاط بینه که عمل به فتوا نکرد. من یه وقتی خدمت مرحوم آقای فلسفی عرض کردم، ایشون تأمل کردن فرمودن خب حالا مواردی داریم؟ گفتم بله مواردی هم داریم که فتوا استناد به عرض کنم که توصیقات کامل و زیاره است. گفتن اگر این باشه حرف حرف خوبیست، بالاخره مشکله این تزلزل هستش. سفری در کربلا بودیم، خدا قسمت کنه دوستان رو، مرحوم آقای فلسفی هم بودن در سن از ابا عبدالله، ما با عبوی بودیم نشسته بودیم و ایشون هم پشت آوردن و بعد خودشون فرمودن، خدا رحمتش کنه، فرمودن اون شبهه شما که گفتید شبهه قویست، فرمودن اون شبهه شبهه قویست. یکی از مواردی که اون شبه قوی میشه همینجاست. شما طریق شیخ صدوق رو به عبید بن زراره نگاه بکنید، در طریق شیخ صدوق به عبید بن زراره حکم بن مسکین آمده. حکم بن مسکین توصیقش منحصر است به وجودش در اسناد کامل الزیاره. و کتاب و صلات مرحوم آقای خویی رو جلد اول صفحه 127 مراجعه بکنید، روایتی رو در کتاب الصلات مرحوم شیخ طوسی، مرحوم آقای خویی از عبید بن زراره نقل میکنن، بر طبق روایت میخوان فتوا بدن، میفرماین این روایت بر بعضی از اسنادش معتبر نیست الا این که رواه صدوق به سند صحیح. مرحوم شیخ صدوق این روایت رو به سند صحیح نقل کرده. سند صحیح چیه توضیح میدن، میفرمایند سند صحیح اسناد شیخ صدوق است به عبید بن زراره. اسناد شیخ صدوق به عبید بن زراره مشکلی ندارد الا از ناحیه حکم ابن مسکین. حکم ابن مسکین لا مناس من الحکم به وساقته، چاره ای نداریم باید بگیم سقط لوقوعه فی اسناد کامل زیاره، چون حکم ابن مسکین در اسناد کامل زیاره آمده است. فتوا بر اساس روایتی میشود که اون روایت سایر اسنادش ضعیفه، تنها سند مورد اعتماد مدرسه نجف مرحوم آقای خویی اسناد شیخ صدوق به عبید بن زراره است. در اسناد شیخ صدوق چرا معتبر میدانه ایشون با اینکه حکم ابن مسکینه؟ چون حکم ابن مسکین توثیق کامل زیاره رو داره. خب در اواخر عمرم که از این توثیق برگشتن، عملا اینجا ما نسبت به فتوا چه بکنه، بالاخره از این فتوا برگشتن، برگشتشون چه جوری بوده؟ آیا بد می شود گفت کسی عمل کنه به مجموعه رساله‌ای که در او برخی از این موارد هست؟ حالا این اسناد شیخ صدوق رو به عبید بن زراره من بررسی کردم، اسناد شیخ طوسی رو به عبید بن زراره، ولو به این روایت ارتباطی نداره، روایت معتبره، اما خوب شما بررسی کنید دقیقاً این اشکال در اون اسنادم وجود داره. و اگر حالا کامپیوتر داشتید بررسی کنید کتابای مرحوم آقای خویی رو، مخصوصا کتاب الصلات که روایات عبید بن زراره در صلات زیاده، ببینید اونجا باز مرحوم آقای خویی اسناد شیخ طوسی رو به عبید بن زراره درست میکنن از راه کامل الزیاره نیست. و آیا بعد بین روایتی که با این شکل درست پس میشه با روایات دیگه تعارض قائل میشن و بعد رفع تعارض میکنن و اگر از اسناد کامل و زیارت دست برداشته باشن که دست برداشتن، عملا تعارضی نیست، فتوا تغییر میکنه. اونجا هم ببینید نگاه کنید، باز من توضیحاتی دارم که به مناسبت خدمتتون عرض خواهم کرد. حالا این مسئله در پرانتز بود بالاخره. پس بنابراین این روایت از نظر سند معتبر و قابل اعتنا می باشد. وجه دلالت و کیفیت استدلال به این روایت رو فردا متعرض می شیم. دلیل چهارم و آخرین دلیلی هم در مسئله است، مراجعه کنید، روایت دیگری است در وسائل شیعه جزء 12 باب 33 از ابواب ما یکتسب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله. اون روایت هم فردا بررسی کنیم، این بحث رو جمع بندی کنیم، ببینیم این قسمت بحث فردا تمام میشه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.